گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی‌کی رولینگ، فصل 15، قسمت دوم.
صبح روز بعد سر میز صبحانه سه یادداشت به دست هری، هرمیون و نویل رسید که همه مثل هم بودند و در آنها نوشته شده بود: امشب ساعت 11 مجازات می شوید. آقای فیلچ در سرسرای ورودی منتظر شما خواهد بود. پروفسور میم مک‌گوناگال. بعد از جنجال و هیاهویی که بر سر کسر امتیاز گریفندور برپا شد، هری مجازاتشان را کاملا از یاد برده بود. هری حدس می‌زد هرمیون برای از دست دادن یک شب تمام که می‌تواند صرف مرور درس‌ها کند، لب به اعتراض بگشاید. اما هرمیون حتی یک کلمه هم حرف نزد. به نظر می‌رسید که او نیز مانند هری خود را مستحق مجازات می‌داند. آن شب ساعت 11 هری و هرمیون در سالن عمومی با رون خداحافظی کردند و همراه نویل به سرسرای ورودی شتافتند. فیلچ در سرسرای ورودی بود. مالفوی نیز آنجا بود. هری مجازات مالفوی را نیز از یاد برده بود. فیلچ که چراغی را روشن می‌کرد، جلوتر از همه از در ورودی قلعه بیرون رفت و گفت: دنبالم بیاین. بعد از این دیگه قبل از هر کار خلافی حواستون رو جمع می کنیم. سپس نگاه موذیانه‌ای به آنها کرد و ادامه داد: آره دیگه، به نظر من که کار سخت و درد و رنج از هر استادی بهتر به آدم چیز یاد می ده. حیف که دیگه نمیذارم مثل قدیم بچه ها رو تنبیه کنم. اون وقتا چند روز بچه ها رو از مچ پا آویزون می کردیم. هنوز زنجیرهایی که به پای بچه ها می بستیم نگه داشتم. دائم بهشون روغن میزنم که اگه یه وقت لازم شد، خب دیگه را بیفتین. یه وقت فکر فرار به سرتون نزنه که وضعیتتون از این هم که هست بدتر میشه. آنها از محوطه گذشتند. نویل مرتب بینیش را بالا میکشید. هری نمیتوانست حدس بزند که مجازاتشان چیست. تردیدی نداشت که مجازات وحشتناکی در انتظارشان است، وگرنه فیلچ آنقدر خوشحال و خرسند به نظر نمی رسید. ماه در آسمان می درخشید، اما ابرهایی که از جلوی آن عبور می کردند سایه روشن به وجود می آوردند. پنجره روشن کلبه هاگرید درست در مقابل آنها بود. ناگهان صدای فریادی از فاصله دور به گوش رسید که می گفت: توی فیلچ، عجله کن، می خوام کارم رو شروع کنم. هری نفس راحتی کشید. اگر قرار بود با هاگرید باشند، مجازات چندان سختی در پیش نداشتند. گویی آسودگی خاطر هری در چهرش نمایان بود. زیرا فیلچ گفت: فکر نکنید قراره با این گنده بک بهتون خوش بگذره. بی خود به دلتون صابون نزنید، چون باید وارد این جنگل شید و اگه خیلی شانس بیارین تیکه بزرگتون گوشتونه. با شنیدن این حرف نویل ناله کرد. مالفوی که خوشگش زده بود گفت: جنگل؟ مالفوی که مثل همیشه خونسرد و بی‌اعتنا نبود ادامه داد: ولی ما نمیتونیم شبا وارد جنگل بشیم. اونجا حیوانای خطرناک هست. شنیدم گرگینه داره. نویل که آستین ردای هری را محکم گرفته بود، صدای بغض‌آلودی از گلویش خارج شد. فیلچ که وجد و سرور در چهرش نمایان بود گفت: تازه یادت افتاد؟ قبل از اینکه کار به اینجا بکشه باید یاد گرگینه ها می افتادی. هاگرید در تاریکی به سوی آنها آمد. سگ شکاریش فنگ نیز کنار پایش می دوید. یک کمان تفنگی بزرگ در دست داشت و یک تیردان بزرگ از شانه‌اش آویخته شده بود. هاگرید گفت دیگه وقت رفتنه، نیم ساعته که منتظرم. هری، هرمیون، حالتون خوبه؟
فیلچ با حالتی بی‌اعتنا گفت
من که باهاشون خوشرفتاری نمی کنم. هرچی باشه اومدن اینجا که مجازات بشن.
هاگرید ابروهایش را در هم کشید و به فیلچ گفت
پس بگو چرا اینقدر دیر کردین؟ داشتی براشون موعظه می کردین نه؟
از اینجا به بعد دیگه فقط به من مربوط میشه. تو وظیفتو انجام دادی. از اینجا به بعدش با منه.
فیلچ گفت آفتاب که زد میام دنبالشون. البته اگه ازشون چیزی مونده باشه.
فیلچ به سمت قلعه برگشت و نور چراغش در تاریکی ناپدید شد. مالفوی رو به هاگرید کرد و گفت
من که نمیام توی جنگل. هری از مشاهده چهره مضطرب و سراسیمه او خوشنود بود. هاگرید با قاطعیت گفت
خیلی هم خوب میای. البته اگه بخوای توی هاگوارتز بمونی. میخواستی خلاف نکنی که مجبور نشی تاوانشو پس بدی.
ولی اینجور کارا وظیفه مستخدم هاست نه شاگردا. من فکر میکردم جریمه‌مون رونویسیه. اگه پدرم میدونست.
هاگرید قربلن کنان گفت
بهت میگفت توی هاگوارتز چه خبره؟ رونویسی؟ آخه فایدهش چیه؟ باید یه کار به درد بخور انجام بدی که اخراجت نکنن. حالا اگه فکر میکنی بابا ترجیح میده اخراج بشی و این کارا رو نکنی میتونی برگردی قلعه و اسباب اساسیت رو جمع کنی و بری. برو دیگه.
مالفوی از جایش تکان نخورد. با عصبانیت به هاگرید نگاهی کرد و از او رو برگرداند.
هاگرید گفت خب دیگه گوش کنیم ببینین چی میگم. کاری که امشب میخواییم بکنیم خیلی خطرناکه و نمیخوام هیچ کدومتون جونتون رو به خطر بندازین. یه دقیقه بیاین اینجا.
آنگاه آنها را به حاشیه جنگل برد. چراغی را که در دست داشت بالا گرفت و به یک راه باریک خاکی پرپیچ و خم اشاره کرد که به درخت‌های تنومند و تو در توی میرسید. وقتی به آن نقطه نگاه میکردند نسیم ملایمی مویشان را تکان داد.
هاگرید گفت اونجا رو نگاه کنین. اون چیزی که روی زمین برق میزنه میبینین؟ همون نقره‌ایه. اون خونه یه تک شاخه. توی جنگل یه اسب تک شاخ هست که بد جوری زخمیش کردن. توی این هفته این دومین باره که از این اتفاقا میفته. چهارشنبه هفته قبل جنازه یه اسب تک شاخو پیدا کردن. امشب بعد این یکی رو پیدا کنیم. بلکه بتونیم از بدبختی نجاتش بدیم.
مالفوی که نمیتوانست ترسش را مخفی کند گفت
اگه یه وقت اون موجود که اسب تک شاخو زخمی کرده ما رو پیدا کنه چی؟
توی این جنگل هیچ موجودی نمیتونه به شما صدمه بزنه. البته به شرطی که پیش من یا فنگ باشین و از جاده بیرون نرین.
خب حالا بعد دو دسته بشیم و هر کدوم از یه طرف ردش رو دنبال کنیم. حیوان بیچاره از دیشب تا حالا خوش و این برانور کشونده و خونش همه جا ریخته.
مالفوی نگاهی به دندانهای نیش فنگ کرد و بلا فاصله گفت
من اینو میخوام.
باشه ولی بهت گفته باشم اون خیلی بزدله. پس من و هری و هرمیون از یه راه میریم. دراکو و نویل و فنگم از یه راه دیگه برن. قرارمون این باشه که هر کی اسب تکشاخو پیدا کرد جرقه سبز به هوا بفرسته.
چوب دستیاتون رو در بیاریم ببینم میتونین یا نه؟
آها خوبه. اگرم کسی توی درد سر افتاد جرقه قرمز بفرسته هوا که بقیه بتونن پیداش کنن. خیلی مواظب باشین.
بهتر دیگه را بیافتیم.
جنگل تاریک و ساکت بود. کمی که در جنگل پیش رفتن به یک دوراهی رسیدند. هری، هرمیون و هاگرید از راه سمت چپ رفتند و مالفوی، نویل و فنگ از راه سمت راست. بدون آنکه با یکدیگر حرف بزنند در جنگل جلو می رفتند و تمام حواسشان به زمین بود. گاهی نور مهتاب از لابلای شاخ و برگ درختان می تابید و قطره خون نقره‌ای رنگی را بر روی زمین پدیدار می کرد. هری متوجه نگرانی بی‌اندازه هاگرید شد و پرسید: ممکنه موجودی که تکشاخا رو میکشه گرگینه باشه؟ هاگرید جواب داد: اونا زیاد فرز نیستن. گرفتن اسب تکشاخ کار آسونی نیست. اونا یکی از قوی ترین موجودات جادویی هن. من که تا حالا نشیده بودم اسبای تکشاخ مجروح بشن و آسیب ببینن. آنها از کنار کنده خزه بسته‌ای گذشتند. هری صدای جریان آب را می شنید. احتمالاً نهری در آن نزدیکی بود. قطره نقره‌ای رنگ دیگری بر روی جاده خاکی به چشمشان خورد و همچنان به راه خود در جاده پرپیچ و خم ادامه دادند. هاگرید از هرمیون پرسید: چطوری هرمیون؟ نگران نباش، با زخم بری که داره نمیتونه زیاد ازمون دور باشه. میتونیم زود بریم پشت اون درخت. هاگرید هری و هرمیون را محکم گرفت و آنها را به پشت یک درخت بلوط سر به فلک کشیده هل داد. سپس تیری برداشت و در کمان تفنگیش گذاشت. کمان را بالا آورد و آماده شلیک کردن شد. هر سه گوشهایشان را تیز کرده بودند. از فاصله نزدیکی صدای کشیده شدن چیزی روی برگهای خشک به گوش می رسید. مثل این بود که شنلی روی زمین کشیده بشود. هاگرید چشمهایش را تنگ کرده بود و به اطرافش نگاه می کرد. صدای خشخش پس از چند لحظه در سکوت جنگل گم شد. هاگرید زیر لب با خود گفت: می دونستم یه چیزی اینجاست که نباید باشه. هری گفت: مثلا یه چیزی مثل گرگینه؟ هاگرید با ناراحتی گفت: اون نه گرگینه بود نه اسب تکشاخ. خب دیگه دنبالم بیاین، اما حواستون رو حسابی جمع کنین. آنها گوشهایشان را تیز کردند و آهسته تر از قبل در جنگل پیش رفتند. ناگهان در محوطه خالی از درخت مقابلشان چیزی تکان خورد. هاگرید فریاد زد: کی اونجاست؟ خودتو نشون بده، من مسلحم. ناگهان موجودی که نه اسب بود نه انسان وارد محوطه شد. سر و نیم تنش مردی بود با مو و ریش قرمز رنگ و از کمر به پایین یک اسب کهر براق با دم بلند قرمز رنگ بود. دهان هری و هرمیون از تعجب باز مانده بود. هاگرید نفس راحتی کشید و گفت: تو ایرانان؟ چطوری؟ هاگرید جلو رفت و با سانتور دست داد. رونان که در صدایش غم عمیقی نهفته بود گفت: شب بخیر هاگرید. واقعا میخواستی منو با تیر بزنی؟ هاگرید گفت: مجبورم احتیاط کنم، چون یه موجود زشت و وحشتناک آزادانه توی جنگل پرسه میزنه. راستی این هری پاتره، اینم هرمیون گرنجر. از شاگردان مدرسه. بچه اینم رونانه، اون یه سانتوره. هرمیون آهسته گفت: خودمون متوجه شدیم. رونان گفت: شب بخیر بچه ها. شما دانش آموزین؟ توی مدرسه چیزای زیادی یاد میگیرین؟ هری منمن کرد و هرمیون با کمرویی گفت: یه چیزایی یاد میگیرین. رونان آهی کشید و گفت: یه چیزایی؟ خوب، خوبه. بعد سرش را بلند کرد و به آسمان خیره شد و گفت: امشب مریخ خیلی نورانیه. هاگرید نگاهی به آسمان انداخت و گفت: آره، ببین رونان، چه خوب شد دیدمت. یه اسب تکشاخ زخمی شده. تو ندیدیش؟ رونان بلافاصله جواب نداد. بدون آنکه پلک بزند، خیره به آسمان نگاه می‌کرد. بعد دوباره آهسته آهی کشید و گفت: همیشه بیگناه ها اولین قربانیان. قرنها همین بوده، الانم هم همینطوره. هاگرید گفت: آره، ولی بگو ببینم، تو هیچ چیز عجیبی این دور و اطراف ندیدی؟ هاگرید بی صبرانه منتظر جواب بود. رونان گفت: مریخ امشب خیلی نورانیه. یه جور عجیبی نورانیه. آره میدونم، ولی منظورم این دور و اطراف بود. پس بالاخره هیچ چیز غیرعادی ندیدی نه؟ این بار هم رونان اندکی درنگ کرد و بعد پاسخ داد: جنگل پر از رمز و رازای پنهانیه. چیزی لابلای درخت های پشت سر رونان دوباره تکان خورد. هاگرید دوباره کمانش را بالا برد، ولی یک سانتور دیگر با مو و بدن مشکی جلو آمد که وحشی تر از رونان به نظر می رسید. هاگرید گفت: سلام، چطوری بین؟
شب بخیر هاگرید، تو چطوری؟
بد نیستم، الان داشتم از رونان می پرسیدم این چند وقت چیز عجیبی دیده یا نه؟ تو چی؟ تو هم چیزی ندیدی؟ آخه یه اسب تکشاخ زخمی شده، تو چیزی نمیدونی؟
بینگ راه افتاد و کنار رونان ایستاد. او نیز نگاهی به آسمان کرد و گفت:
مریخ امشب خیلی نورانیه.
هاگرید با عصبانیت گفت:
آره بابا، اینو شنیدم. پس اگه هر کدومتون چیزی دیدین به هم خبر بدین. دیگه ما باید بریم.
هری و هرمیون به دنبال هاگرید از محوطه بیدرخت بیرون رفتن و در طول راه سرشان را برگرداندند و آنقدر به بین و رونان نگاه کردند تا درخت های جنگل جلوی دیدشان را گرفتند. هاگرید با اوقات تلخی گفت:
یه بار نشد از این سانتورا یه جواب درست حسابی بگیریم. طالبینای لاکر دار. به چیزایی که از ماه به ما نزدیک تر باشن هیچ کاری ندارن.
هرمیون پرسید: تعدادشون خیلی زیاده؟
چند تایی هستن. همیشه سرشون تو لاک خودشونه. اما هر وقت کارشون داشته باشن زود آفتابی میشن. ولی خب اینو بدونین که سانتورا خیلی تو دارن. همه چی سرشون میشه اما هیچ وقت بروز نمیدن.
هری گفت: به نظرتون صدای که قبلا شنیدیم صدای سانتور بود؟
مگه صدای سم اسب شنیدیم؟ نه بابا، اگه از من میپرسی میگم همون جونوری بود که اسبای تکشاخو میکشه. تا حالا همچین صدایی نشنیده بودم.
آنها از میان درخت‌های انبوه جنگل تاریک به راه خود ادامه میدادند. هری هر چند وقت یک بار با نگرانی به پشت سرش نگاه میکرد. احساس میکرد کسی از پشت سر به آنها نگاه میکند. خوشحال بود که هاگرید با کمان تفنگش در کنارشان است. تازه از پیچی گذشته بودند که هرمیون محکم دست هاگرید را گرفت و گفت:
هاگرید اونجا رو نگاه کن، جرقای قرمز، بچه ها توی دردسر افتادن.
هاگرید فریاد زد:
شما رو تا همینجا توی جاده بمونین، خودم میام دنبالتون.
صدای پای هاگرید را می شنیدند که از میان بوته های درهم پیچیده جنگل می گذشت. آنها با ترس و وحشت به هم نگاه کردند تا اینکه صدای پای هاگرید دورتر و دورتر شد و دیگر صدایی جز خشخش برگ های خشک اطرافشان نمی آمد. هرمیون آهسته گفت: به نظر تو اونا زخمی شدن؟ اگه مالفوی بلایی سرش اومده باشه که اصلا برام مهم نیست. اما اگه نویل توریش شده باشه، هرچی باشه اون تقصیر ماست که اون اینجاست. زمان به کندی می گذشت. گوششان از همیشه تیزتر شده بود. هری صدای ملایم ترین وزش نسیم و جا به جایی نازک ترین شاخه های درخت را نیز می شنید. چه اتفاقی افتاده بود؟ بقیه کجا بودند؟ سرانجام صدای شکستن شاخه بوته ها بازگشت هاگرید را اعلام کرد. مالفوی، نویل و فنگ نیز همراه او بودند. هاگرید با خشم و غضب گفت که مالفوی آهسته به پشت سر نویل رفته و بی هوا او را گرفته تا با او شوخی کند.
نویل هم وحشت کرده و جرقه ها را به هوا فرستاده است. هاگرید گفت: شانس آوردیم که با این کارتون هیچ مشکلی پیش نیامد. حالا گروه ها را عوض میکنیم. نویل با من و هرمیون بیاد. هری، تو هم با فنگ و این احمق برو. هاگرید آهسته در گوش هری گفت: متاسفم، ولی امشب باید این کار انجام بشه. اگه با تو بیاد به این راحتی نمیتونه تو رو بترسونه. هری با مالفوی و فنگ در دل جنگل پیش رفتند. نیم ساعت بعد راه خاکی به درخت‌های انبوهی منتهی می‌شد که عبور از میان آنها امکان نداشت. هری متوجه شد که لکه‌های نقره‌ای رنگ چنان روی زمین کشیده شده که انگار حیوان زبان بسته همان نزدیکی‌ها از درد به خود می‌پیچد. هری از لابلای شاخه‌های درهم فرو رفته یک درخت بلوط کهنسال یک محوطه بیدرخت را در مقابلشان دید. دستش را جلوی مالفوی گرفت که او را متوقف کند و گفت: اونجا رو نگاه کن. یک چیز سفید و درخشان روی زمین بود. آهسته جلو رفتند. بدن بیجان اسب تکشاخ بر روی زمین افتاده بود. هری در تمام عمرش صحنه‌ای به آن زیبایی و غم‌انگیزی ندیده بود. پاهای لاغرش به صورت غیرعادی بی حرکت مانده بود و یال‌های سفید صدفیش روی برگ‌های تیره خود نمایی می‌کرد. پیش از آن که هری به تکشاخ نزدیک شود، صدای خشخشی او را سر جایش میخکوب کرد. بوته‌ای در حاشیه محوطه بیدرخت تکان خورد. آنگاه شخصی که کلاه شنلش را روی صورتش انداخته بود مانند حیوان درنده‌ای چهار دست و پا جلو خزید. هری، مالفوی و فنگ مات و مبهوت بی حرکت ایستاده بودند. شخص شنل پوش به سمت تکشاخ رفت و صورتش را به پهلوی مجروح تکشاخ نزدیک کرد و شروع به خوردن خونه آن کرد. مالفوی جیغ وحشتناکی کشید و پا به فرار گذاشت. فنگ نیز فرار کرد و رفت. شخص شنل پوش سرش را بلند کرد و چشمش به هری افتاد. قطره های خون تکشاخ از چانه‌اش می‌چکید. از جایش برخاست و به سوی هری آمد. هری از ترس نمی‌توانست تکان بخورد. ناگهان درد شدیدی در سرش پیچید که تا آن وقت سابقه نداشت. جای زخمش چنان می‌سوخت که انگار آتش گرفته بود. شدت درد چنان زیاد بود که هری دیگر نمی‌توانست جایی را ببیند. به زحمت خود را عقب کشید. در همان لحظه صدای سم‌هایی را از پشت سرش شنید که چهار نعل نزدیک می‌شد. سپس موجودی از بالای سرش پرید و به شخص شنل پوش حمله ور شد. هری از شدت درد بر روی زانوهایش افتاده بود. یکی دو دقیقه بعد درد سرش آرام شد و وقتی سرش را بلند کرد اثری از شخص شنل پوش ندید. یک سانتور بالای سرش ایستاده بود، ولی نه رونان بود و نه بیل. از آن دو جوانتر به نظر می رسید. بدنش طلایی بود و یال و مویش سفید. سانتور که به هری کمک میکرد از جایش بلند شود گفت: حالت خوبه؟ آره خوبم. اون چی بود؟ سانتور جواب نداد. چشمهای شگفت‌انگیزش به رنگ یاقوت کبود بود. با دقت هری را ورانداز کرد و نگاهش روی زخم پیشانی هری که کبود شده بود متوقف ماند و گفت: تو پسر پاترایی؟ بهتر زود برگردی پیش هاگرید. الان جنگل جای امنی نیست، مخصوصا برای تو. سواری بلدی؟ اینطوری زودتر میرسی. سپس پاهای جلویش را خم کرد و زانو زد تا هری بتواند سوار شود و گفت: اسم من فایرنزه. ناگهان صدای سمهای بیشتری از یک سوی محوطه بیدرخت به گوش رسید و رونان و بین وارد محوطه شدند. پهلوهای هر دو از عرق خیس بود. بین فریاد زد: فایرنز، داری چی کار میکنی؟ تو یادم پشت خودت سوار کردی؟ خجالت نمیکشی؟ پس فرق تو با قاطر چیه؟
فایرنز گفت: تو اصلا میدونی این کیه؟ پسر پاتر هاست. بهتره هرچی زودتر از جنگل بره بیرون.
بین با پرخاشگری گفت: نکنه چیزی بهش گفته باشی. مگه یادت رفته ما قسم خوردیم که جلوی تقدیر آسمونا رو نگیریم؟ مگه از حرکت سیاره هم متوجه اتفاقاتی که قراره بیفته نشدی؟
رونان با نگرانی سامش را روی زمین کشید و با حالتی اندوهگین گفت: مطمئنم که فایرنز هیچ منظور بدی نداشته.
بین با خشم و غضب جفتکی پراند و گفت: منظور بدی نداشته. ما رو چه به این حرفا؟ فقط چیزایی که پیشگویی شده به ما مربوطه. وظیفه ما سانتورا این نیست که مثل اولاغا دنبال آدمایی که توی جنگل سرگردون شدن بدوییم.
ناگهان فایرز با عصبانیت روی دوپای عقبش بلند شد و هری مجبور شد به شانه های او بچسبد تا به زمین نیفتد. فایرز با عصبانیت سر بین فریاد کشید:
مگه این تکشاخو نمیبینی؟ نمیدونی برای چی کشتنش؟ نکنه سیاره این رو ازت پنهون کردن؟
بله بین، اگه لازم باشه من جلوی همه خطرهایی که توی این جنگل توی کمینن نیستم و پا به پای آدم ها میدونم. آنگاه فایرنز با سرعت زیادی از آنجا دور شد. هری نیز پشت او نشسته بود و تمام حواسش به این بود که خود را محکم نگه دارد. آنها بین و رونان را ترک کردند و وارد جنگل شدند. هری که از اتفاقهای پیرامونش به هیچ وجه سر در نمی آورد پرسید: چرا بین اینقدر عصبانی بود؟ اون چیزی که منو از چنگش نجات دادی چی بود؟
فایرنز سرعتش را کم کرد و آهسته به راهش ادامه داد. او به هری تذکر داد هرگاه شاخه های کوتاه درخت ها جلویش بود سرش را پایین بیاورد، ولی جواب هری را نداد. سپس مدت مدیدی بیان که چیزی بگوید به راهش ادامه داد. هری نیز دیگر چیزی نگفت، زیرا گمان میکرد فایرنز تمایلی به صحبت کردن ندارد. هنگام عبور از میان درخت های انبوه فایرنز ناگهان ایستاد و گفت: هری پاتر، تو میدونی خونه تکشاخ چه خاصیتی داره؟
هری که از سوال عجیب او یکه خورده بود گفت:
نه، ما فقط برای درست کردن مرجونا فقط از شاخ و موهای دوم تکشاخ استفاده کردیم.
فایرنز گفت: کشتن تکشاخ کار زشت و پلیدیه. فقط کسی مرتکب چنین جنایتی میشه که چیزی برای از دست دادن نداشته باشه. خاصیت خون تکشاخ اینه که آدمو زنده نگه میداره، حتی اگه با مرگ فاصله ای نداشته باشه. اما بهای وحشتناکی داره. کسی که برای نجات جون خودش یا موجود پاک و بی‌دفاع میکشه، از همون لحظه‌ای که به خون تکشاخ لب میزنه نفرین میشه و بقیه ی عمر بیارزشش نفرین شده باقی میمونه. هری که در سایه روشن مهتاب به پشت سر فایرنز خیره نگاه میکرد چنان متعجب شده بود که به صدای بلند گفت: اما کی ممکنه اینقدر عاجز و درمونده باشه که چنین کاری بکنه؟ اگه قرار باشه بقیه عمر آدم نفرین بشه، مرگ از اون زندگی بهتره، نه؟
فایرنز حرف او را تایید کرد و گفت: بله، درسته، مرگ بهتره. اما نه برای کسی که این عمر نفرین شده رو به امید نوشیدن چیز دیگه ای لازم داره. به امید نوشیدن چیزی که قدرت و نیروی از دست رفتش رو بهش بر میگردونه. چیزی که اونو جاودانه میکنه. آقای پاتر، هیچ میدونی همین الان توی مدرسه‌تون چی مخفی شده؟
البته از سنگ کیمیا، اکسیر حیات، ولی نمیدونم کی ممکنه.
اون کیه که سالها صبر کرده به امید روزی که دوباره قدرتش رو به دست بیاره؟ اون کیه که دو دستی به زندگی چسبیده و منتظره یه فرصت مناسبه؟
ناگهان قلب هری در سینه فشرده شد. در میان خشخش درخت های جنگل بار دیگر صدای هاگرید در گوشش تنین انداخت و جمله‌ای که شب اول دیدارشان به هری گفته بود بار دیگر تکرار شد. بعضی میگن مرده، ولی همه این حرفا چنار دار. گمون نمی کنم انسانیتی توی وجودش مونده باشه که بخواد بمیره. هری با صدای گرفته گفت منظورت اینه که اون ول... هری حالت خوبه؟ این صدای هرمیون بود که در جاده خاکی به سوی آنها می دوید و هاگرید نفس نفس زنان دنبالش می آمد. هری که حواسش پرت بود بدون آن که بداند چه می گوید گفت خوبم. هاگرید اون تکشاخ مرده توی محوطه بیدرخت اون پشته. هاگرید با عجله رفت که نگاهی به تکشاخ بیاندازد و در همان حال فایرنز زیر لب به هری گفت خب دیگه من همینجا از تو جدا میشم. اینجا دیگه در امانی. هری از پشت سر او سر خورد و پایین آمد. فایرنز گفت موفق باشی هری پاتر. قبلنم تو پیشبینی آینده از روی حرکت سیاره ها اشتباه پیش اومده. حتی سانتورام دچار اشتباه شدن. امیدوارم این بارم اشتباه شده باشه. فایرنز برگشت و به تاخت به اعماق جنگل شتاب و هری را که هنوز می‌لرزید تنها گذاشت. در انتظار بازگشت آنها در سالن عمومی به خواب رفته بود. هنگامی که هری او را به شدت تکان داد و بیدار کرد، فریاد زد و چیزی درباره خطا در بازی کویدیچ بر زبان آورد. اما در عرض چند ثانیه کاملا بیدار و هوشیار شد. زیرا هری آنچه را در جنگل رخ داده بود، برای او و هرمیون تعریف کرد. هری نمیتوانست بنشیند. مرتب جلوی بخاری دیواری قدم می‌زد و بالا و پایین می‌رفت و در حالی که بدنش هنوز می‌لرزید گفت استه می‌خواد اون سنگو به ولدمورت بده. ولدمورت هم توی جنگل منتظرشه. ما رو بگو فکر می‌کردیم اسنیپ می‌خواد پولدار بشه. رون که انگار خیال می‌کرد ولدمورت می‌تواند حرف‌هایشان را بشنود با ترس و لرز آهسته به هری گفت میشه اسمشو نگی؟ اما هری که گوشش بده کار نبود ادامه داد فایرز جون منو نجات داد در حالی که نباید این کارو میکرد. بین خیلی عصبانی شده بود. اون درباره دخالت توی وقایعی حرف میزد که سیاره ها وقوعش رو خبر داده بودن. حتما سیاره ها نشون داده بودن که ولدمورت دوباره به قدرت میرسه. بین انتظار داشت فایرز بذاره ولدمورت منو بکشه. بگمونم سیاره ها اینم نشون داده بودن. رون آهسته گفت میشه دیگه اسمشو نگی؟ هری با حالتی بیقرار و مضطرب گفت تنها چیزی که در انتظارمه اینه که اسنیپ سنگو بدوزه و به ولدمورت بده تا اون به قدرت برسه و بیاد منو بکشه. مطمئنم بین خیلی خوشحال میشه. هرمیون که خود وحشت زده به نظر میرسید برای اینکه هری را آرام کند گفت هری همه میگن دامبلدور تنها کسیه که طرف ازش میترسه. بنابراین تا وقتی که دامبلدور اینجا باشه دست اون به تو نمیرسه. تازه از کجا معلوم که سانتا را درست گفته باشن؟ به نظر من این یه جور طالبینی و پیشگوییه و به قول پروفسور مک‌گوناگال پیشگویی یکی از شاخه های مبهم علم جادوه. وقتی گفتگوی آنها تمام شد هوا روشن شده بود. آنها خسته و کوفته با گلوهای ملتهب به خوابگاه‌هایشان رفتند. اما شگفتی‌های آن شب به پایان نرسیده بود.
هری رو تختیش را کنار زد و چشمش به شنل نامرئیش افتاد که به دقت تا شده بود و روی تختش قرار داشت. روی یادداشتی که به آن سنجاق شده بود نوشته بود: فقط در صورت لزوم.